اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد الله و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دوستان عزیز، بحث ما در باب قاضی منصوبه، در باب قاضی تحکیم ببخشید، و داریم ادله کسانی رو نقل میکنیم که میگن قاضی تحکیم رو ما نداریم، از جمله مرحوم مولا علی کنی و از جمله مرحوم آغازیای عراقی، که آغازیای عراقی در حاشیه شرح تبصرة المتعلمین در کتاب القضا فرموده بودن آقایی از اصول عامه و در دوره‌ای که شیخ طوسی فقه را تدوین میکرده وارد فقه ما شده، و الا ما اصل و اساسی برای قاضی تحکیم ندارم. دارم این جمله آغازیا را توضیح میدم. گفتم مرحوم آیت الله آقای موسوی اردبیلی جمله آغازیا را آورده در کتاب فقه القضای خودشون، و بعد اشاره به قاعده آیت الله لزما آقای بروجردی کردن. منتها من گفتم اول باید برای شما کلام آغازیا را که توضیح بدیم آقا، تا ببینیم آغازیا چی داره میگه، بعد ببینیم باز آقای بروجردی چی دارن میگن. خب نگاه کنین، من برای این که مطلب آغازیا روشن بشه، که فضای نگارشی فقه در قرن پنجم به وسیله شیخ طوسی یک فضای هماهنگ با اهل سنت بوده در کتاب مثلا المبسوط، در کتاب الخلاف، نگاه کنین در کتاب الخلاف دوستان عزیز ما سبک نگارشش را در منهج شناسی شیخ طوسی نوشتم مفصل، و بارها من از خلاف شیخ طوسی در دانشگاه رضوی و مدرسه نواب که تدریس کردیم فقه مقارن سبک نگارش این کتاب را گفتم. گفتم مرحوم شیخ طوسی اول مسئله را مطرح میکنه، دو خلافی اگر باشه از چیه نقل میکنه، سیر تطور مسئله را در میان صحابه، در میان تابعین، در میان تابع تابعین سه گروه، بعد طبقه چهارم فقهای مشهور مثل ابو حنیفه، مثل شافعی، مثل مالک، مثل احمد ابن حنبل، حالا بعد فقهایی که مشهور بودن و از بین رفتن مثل علی ابن خلف اصفهانی فقیه ظاهری، مثلا محمد ابن جریر طبری متوفای 311، و مثلا فرض میکنیم که اوزایی در شام مثل سمرقندی، لیس سمرقندی در مصر، و دیگران. اینا فقهای باعده، یعنی فقهایی که از بین رفتن. این سیر تطور رو نقل میکنه. پس ببینید این 4-5 نکته شد تا اینجا. بعد دیگه شیخ برای اهل سنت دلیل نمیاره، یعنی اونا چی دلیلی دارن نمیگه، فقط میگه دلیل اونا، برای خودش دلیل میاره. اولین دلیلی هم که میاره نوعا اجماعه، دومین دلیل روایاتی از اهل سنت، سومین دلیل روایات شیعه، البته اگر آیه رو بتونه اقامه کنه که نور الان نور میشه دیگه. خب حالا با این ویژگی های نگارشی که در باب خلاف بهتون گفتم، پس آقایون یکی از بزنگاه های مهمی که شیخ طوسی در خلاف داره اجماعه، یعنی یکی از دلیل های مهم اجماعه. دقیقا میریم به الانتصار سید مرتضی و الناصریات مراجعه میکنیم، یعنی استاد شیخ طوسی. استاد شیخ طوسی سید مرتضی علم الهدا که در 436 فوت کرده، کتابی داره به نام الناصریات، کتابی داره به نام الانتصار. اونجا ایشون هم میاد در خیلی از مسائل ادعای اجماع میکنه. آقایون این اجماعاتی که سید مرتضی و مرحوم شیخ طوسی ادعا میکردن، اینا در کتابها مسکوت بود. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در المکاسب مینویسه، من دقیقا یادم هست، میگه اجماعاتی که در کتاب غنیت النذوع الى علم الاصول والفروع وجود داره، مال سید ابوالمکارم ابن زهره، دقیقا همو اجماعات سید مرتضی در کتاب ناصریات و الانتصاره. خب یعنی چی میخواد بگه؟ یعنی شیخ طوسی میخواد بگه آقای اجماعات ارزشی نداره ها، اجماع سید ابوالمکارم ابن زهره چه ارزشی داره وقتی که برمیگرده به اجماع سید مرتضی. مرحوم شهید اول رحمت الله علیه اولین کسی بود که آمد اجماعات شیخ طوسی و سید مرتضی را کالبد شکافی کرد. مرحوم شهید ثانی هم رحمت الله علیه اصلا یک رساله‌ای داره در باب این که آقا موارد گوناگونی را ما از خلاف شیخ طوسی در آوردیم، که شیخ طوسی آمده در یک طرف خلاف ادعای اجماع بر اثبات مسئله کرده، در اون آخر خلاف باز ادعای اجماع بر خلاف او کرده، یعنی درست در نقطه مقابل. مرحوم شهید ثانی در کتاب رسائل خودش که چاپ شده، هم در موسوعت الشهید ثانی هم مستقلن در دو سه مجلد چاپ شده، اونجا یک رساله‌ای داره در باب اجماعات شیخ طوسی. میگه که آقا این اجماعات شیخ طوسی اعتبار نداره ها، یک رساله اصولی. بعد میگه چرا اجماعات شیخ طوسی اعتبار نداره؟ میگه برای اینکه شیخ طوسی خودش بارها آمده این اجماعات را شکسته، مخالفت کرده. شهید اول میگه آقا ما کالبد شکافی کردیم، این اجماعات شیخ طوسی در واقع اجماع علمی نیست، چون سید مرتضی و مرحوم شیخ طوسی مبنای اجماع را بر اساس قاعده لطف قرار دادن. این دوتا بزرگوار فقیه چون متکلم بودن، مبنای حجیت اجماع را دوستان عزیز بر مبنای قاعده لطف قرار دادن. قاعده لطف همون قاعده است که مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب تجرید با این جمله اشاره میکنه، میگه آقا وجوده لطفان و تصرفه لطفان آخر و عدمه منا. یادتون میاد دقیقا ما این جمله را در بحث اجماع خوندیم و گفتم براتون، توضیح دادم، از مرحوم از آیت الله العظما آیه سبحانی نقل کردمش در کتاب ارشاد العقول الى علم الاصول، در کتاب المحصول فی علم الاصول. خب حالا گوش کنید، مرحوم شهید اول و شهید ثانی میگه آقا این اجماعات این بزرگواران رو ما بررسی کردیم، مثلا اجماع نیست. آقا نگاه کنید، شهید اول را یک لقبی بهش دادن به نام لسان القدما، یعنی ایشون زبان قدمای ماست. استاد رضا مختاری حفظه الله تعالی در کتاب غایت المراد فی شرح نکت الارشاد در مقدمش در زندگی نامه شهید اول می نویسه شهید از 40 کتاب فقهی استفاده کرده که الان در دست ما نیست. پس کسی مثل شهید اول که تتبع تام داشته میفهمه اجماع وجود داره یا نه. اما شیخ طوسی و سید مرتضی چیکار کرده؟ ها، شهید میگه شیخ طوسی و سید مرتضی آمده دیده خودش، استادش سید مرتضی، استاد شیخ مفید، آقا کنز الفواید کراچکی، استاد مثلا شاگرد دیگر شیخ مفید، همین 3-4 نفر که یک فتوایی رو میدن گفته اجماع وجود داره. نرفته شیخ طوسی که 20 کتاب دیگه رو نگاه کنه، نرفته شیخ طوسی که کتابای متعدد رو نگاه کنه. شهید تتبع داشته و وقت داشته و مجال داشته و حوصله داشته و خداوند به اوی قدرت تتبع و پژوهش رو داده. نگاه کنید، شهید اول و شهید ثانی میگن این اجماعات شیخ طوسی به تعبیر من دشمن شکنه. برای دوستان یک داستانی تعریف کنم. یک وقتی استاد صابری حفظه الله تعالی که در حوزه علمی مشهد فلسفه میگفتن و از شاگردان مرحوم آیت الله عظما آقای میلانی، از شاگردان آیت الله اسد ابراهیم علم الهدا، از شاگردان آیت الله فلسفی بودن در دوره خود ما، میشون باز هنوز درس میامدن، و از شاگردان آیت الله آقای میرزا جواد، آقای میرزا جواد آقای تبریزی، نه برادر میرزا جواد آقای تبریزی، که الان اینجا من کتاب فقهشون رو دیدم در کتاب الصلات، ایشون 2 جلد داره ها، به نام بله کتاب الصلات از ایشون منتشر شده، یا کتاب الطهاره، عاشق کاظم تبریزی، یعنی برادر آیت الله عاشق جواد تبریزی، فقیه بزرگوار و استاد بزرگواری بودن که خیلی میگن از نظر علمی از عاشق جواد تبریزی بالاتر بودن، ولی ایشون تو خط مرجعیت ظاهرا نبود دیگه و به مرجعیت هم نرسید. حالا اینجا من دیگه کتابشون رو الان گم کردم، نتونستم زود پیدا کنم براتون که بخوانم، ولی همینجا در بحث کتاب قفسه صلات در دفتر تبلیغات، چون من تو کتابخانه هم الان این نوارا رو دارم ضبط میکنم، ساعتم ساعت تقریبا 6:30 هست، شبت مبعث پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه هست. دوستان عزیز ببینید، ایشون از شاگردان عاشق کاظم تبریزی بودن، از شاگردان عاشق و عاشق کاظم تبریزی هم مرد ملای دانشمندی بود در حقیقت، از شاگردان مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی رحمت الله علیه و آیت الله اعظم آقای بروجردی و اینا بودن. خب ببینید دوستان عزیز، آقای استاد صابری یک حکایتی رو تعریف میکردن که به درد بحث ما میخوره. میفرمودن در مدرسه مرحوم آیت الله اعظم آقای میلانی رحمت الله علیه ما یک استادی داشتیم که در باب کفایه برای ما میخوند و اتفاقا وقتی که کفایه میخوند هر روزی 3-4 صفحه کفایه میخوند. یک روز خدمتیشون رسیدیم و گفتیم آقا اینقدر کفایه خوندنم برای خودش حساب و کتابی داره، آخه ما در واقع نمیتونیم حاضر کنیم و بالاخره اگر کسی خبر بشه که ما روزی مثلا چند صفحه کفایه میخونیم ما را به شدت مذمت میکنه. ایشون در جواب فرمودن که ای آقا دشمن شکن که هست. آره کتابشون را پیدا کردم، دم دست من بود و هی برور میگشتم. بله بله خیلی خوب، به هر حال کتابیشون اینجا هست، مرحوم عاشق کاظم تبریزی. خب دوستان ملاحظه کنید چی میگفتم؟ میگفتم که در حقیقت اجماعاتی را که سید مرتضی علم الهدا و مرحوم شیخ طوسی ادعا میکنند در او فضای نزاعهای علمی بغداد یعنی قرن پنجم که آدم بررسی کنه میفهمه که این نزاعهای اینا، این اجماعات اینا اجماع علمی نیست و مرحوم شهید اول و شهید ثانی به این نکته رسیده بودن. لذا بارها اجماعات این بزرگواران را نقض میکنن و میگن آقای اجماع را ما قبول نداریم. اصلا همچی اجماع به عنوان یک دلیل علمی بعد باید بیان بگیم چی؟ بگیم آقا اجماع یک مبنای علمی کلامی داره و او این که امام زمان علیه السلام اگر چنانچه مخالف این اجماع می بود باید حتما خلاف درش ایجاد میکرد و از این که خلاف ایجاد نکرده معلوم میشه که این اجماع این مسئله درسته. که آیت الله اعظم آقای سبحانی حفظه الله تعالی این قضیه را در کتابای اصولیشون مطرح میکنن و این عبارت شرح تجرید را میارن و که آقای سبحانی میفرمان آقا وجوده لطفون. بله وجود خود امام زمان علیه السلام لطفه، اما شما میگید باید تصرف کنه، یعنی تصرفش هم لطفه، از باب قاعده لطف باید تصرف کنه و جلوی فقها را بگیره، حداقل درش مثلا ایجاد اختلاف کنه. ایشون میگه نه، خواجه نصیر گفته وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر و عدمه منا، ما لایق نیستیم که امام زمان علیه السلام حتما بیاد دخالت کنه در قضیه. پس ببینید دوستان عزیز، تا اینجا براتون توضیح دادم که اون مطلب اولی که مرحوم ضیاء عراقی میگه مطلب قاعده‌مندی است. میگه آقا در قرن پنجم که فقه شیعه تألیف شد به وسیله شیخ طوسی و اصلا شاکله مذهب شیعه، من بارها گفتم به شما دوستان عزیز، شاکله مذهب شیعه به وسیله شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی داره، یعنی اگر اونا راه دیگری را برای ما تدوین میکردن شاید ما به دنبال اون راه میرفتیم. الان لذا بعضی از بزرگان بودن که در این راهی که این سه بزرگوار تدوین کردن خدشه دارن، میگن این راه را اینا تدوین کردن، ما راه دیگه هم داشتیم، میتونستیم از سبکای دیگه هم مذهب شیعه رو معرفی کنیم. بماند اینا بحثاییست که در واقع خیلی هاش ممکنه اینجا وقت ما رو بگیره و مقتضی نباشه جلسه که من توضیح بدم. اما دوستان عزیز، مکتب شیعه با این سه بزرگوار شناخته میشه، اساس فقه ما، اساس کلام ما، اساس تفسیر ما، اساس رجال ما، اساس حدیث ما به این سه بزرگوار برمی‌گرده. خب و اما اون نکته دومی که مرحوم آغازی ها فرمودن ببینید مرحوم شیخ از باب مماشات با در حقیقت مخالفین الان نظم و ترتیب الذی سار علیه فقها و ذلک العصر یعنی علمای اهل سنت اینا رو آوردن. خب درست این نکته هم روشن، اما آیا این نکته‌ای که مرحوم آغازی ها میگن یعنی دیگه در حقیقت ما فقهای ما و در مسائل رو از اهل سنت مثلا شیخ طوسی آورد به سبک اونها حرکت کرد و دیگه هیچی به هیچی؟ نه، در اینجا آیت الله آقای اردبیلی که من در حقیقت میخوام اسمای اشخاص رو بگم که شما هم با کتاباشون آشنا بشید هم با منزلت علمیشون آشنا بشید، این فقه القضاییشون خیلی کتاب خوبی بوده، واقعا من نمیدونستم این بزرگواری قد ملا بوده. ایشون میگه حتی ان استاذنا، ببینید میگه لا یخفا
ان هذه الملاحظه، میگه این ملاحظه‌ای که مرحوم آقا ضیا داره، لا تختص به مثل هذا البحث فقط، و انما لدینا موارد و کثیره علی هذا النمط فی متاول الفقه و مسائل. ما خیلی موارد میفهمیم که به همین سبک پیش رفته و میتونیم مثال بزنیم. حتی ان استاذن المبجل، مبجل استاد بزرگ ما و با عظمت ما، بجاله یعنی بجیل بزرگ، المرحوم آیت الله العظما حاج سید حسین بروجردی رضوان الله تعالی علیه، کان یقول، ایشون بی مکرر می فرمودن، نگاه کنید، کان یقول ان فقهنا یعتبر به منزله تعدیل لفقه العامه، فمن اراد ان یتعمق فی النظر الی الفقه، فقه ما به منزله تعدیل یعنی میزان کردن فقه اهل سنتی، هر کسی که اراده داره این که عمیق بشه در نظر به فقه و یلاحظ الجهات تاریخی یرا، نگاه کنید به نکات تاریخیه در مسائل فقهیه، فعلیه ان یطلع، باید مطلع باشد الی فقه العامه الی جانب احکام الفقهیه. با این فرمایش مرحوم آقای بروجردی من تعجب میکنم که بعضیا اگر آدم یک فرع فقهی رو مطرح میکنه که اهل سنت هم توش حرف دارن، دادشون در میاد که آقا فقه ابو حنیفه دارن تدریس میکنن. خب وقتی که در قوم بعضی از بزرگواران که من اسمشون رو اشاره کردم دیگه، دراساتون فی المکاسب، بحث های مثلا فضم حکومتی داشتن و آرا و نظریات فقهای اهل سنت، چون اونا تو حکومت کار کرده بودن مطرح میکردن، اینا مکرر مسخره میکردن، میرفتن به درس کسی میرید که فقه ابو حنیفه تدریس میکنه. آقای بروجردی میفرموده یک فقیه شیعی ملا نمیشه مگر با فضای فقه اهل سنت آشنا باشه، و به تعبیر همون آقای واعظ‌زاده گفتم، ایشون میگه ان فقه شیعه الا هامش فقه اهل سنت. تعبیر آیت الله آقای اسید عبدالکریم اردبیلی خیلی جالب تره، ایشون میگه به منزل تعدیل فقه اهل سنت. نگاه کنید دوستان عزیز، این قضیه رو هم توضیح بدم، اون عبارتی که میگه الا هامش فقه اهل سنت منظور اینه که یعنی خیلی وقتا یه قضایایی در میانه اهل سنت اتفاق می افتاد، بعد اصحاب ائمه علیهم السلام می آمدن سوال می کردن. نگاه کنید زراره بیشترین سوالاتی که داره می کنه از فضای اهل سنت آورده، چون ایشون یک فقیه سنی بوده بعد شیعه شده، و لذا مدام با امام علیه السلام مجادله می کنه. امام هم آخر به او یه قاعده کلی یاد می ده. شما نوع روایات زراره را اگر ملاحظه بفرمایید، اولا توش جداله، بعدم توش یه قاعده کلیه. نگاه کنید این الا هامش اهل سنت یعنی چه؟ یعنی اول خواستگاه قضیه تو اهل سنت بود، می آمدن بحث می کردن، جدل می کردن، بحثهایی را به عنوان فرضیات، بحثهایی را به عنوان فرضیات به قول خودشون مطرح می کردن، و بعد این بحثها دامنگیر می شد، بعد بحثها به ائمه علیهم السلام می رسید، اونا می آمدن از امام سوال می کردن. نگاه کنید لذا وقتی که یک حکمی در میان اونها رایج می شد، گاهی هم مردم یک جوری می شدن وقتی که یک حکمی رو می فهمیدن از فقهای اهل سنت خلاف اون چه که تو ذهنشون بود هست، باز می آمدن از ائمه علیهم السلام سوال می کردن که آقا آیا این مسئله این طوری هست یا نیست، بعد ائمه جواب می دادن. لذا در همون کتاب دراساتون فی المکاسب آیت الله منتظری جلد 1 صفحه 104 موارد گوناگونی رو ایشون مثال میزنه که آقای بروجردی این روایات رو میفرمود نگاه کنید این روایت ناظر به یک قضیه ای در اهل سنت، ناظر به یک سوالی در اهل. لذا آقای بروجردی تصمیم داشت علاوه بر اینکه جامعه حدیث و شیعه روایات شیعه را جمع کنه، روایات اهل سنت را جمع کنه. فرمود روایات اهل سنت در فقه اونا بیش از 500 روایت بیشتر ندارن، و من خیال میکردم که آقای بروجردی همینطور جزاف و گزاف چیزی گفته، بعدها که مطالعه کردم دیدم نه، کتابهای روایی فقه اونها که یعنی فقط روایات فقهی را آورده، مثل بلوغ المرام شهاب الدین احمد ابن حجر عسقلانی متوفای 852، میگه من کسر و انکسار کردم، تکراری ها را حذف کردم، 500 روایت دارم. بعد فهمیدم که آقای بروجردی چه منبعی برای مطالعات داشته، و چقدر با کتابهایی که از مصر می آمده آشنا بوده و اینا را مطالعه می کرده، تو فضای اهل سنت بوده و دار و تقریب تحسیس کرده. وقت ما بیم بگیم آقای بروجردی نمی فهمیده و بچه طلبه مثلا فرض میکنیم تو شهر مشهد که شاید یک بارم به کتابخانه مراجعه نکرده، تو خانه خودش با یک کفایه و با یک شرح کفایه مثلا فلان مترجم شارع فارسی داره کفایه تدریس میکنه، خارج هم که تدریس میکنه با سه کتابی دم دستش. آزاد تمام الکلام. آقا آمدید دو سال روی این مسئله کار بکنید، رو آرا و نظریات آقای بروجردی؟ شما آمدید کتاب مدارک العروه شیخ علی پناه اشتهاردی که 32 مجلد را خط به خط دو بار سه بار بخوان که ببین مبانی آقای بروجردی را دیش استخراج کن. دوستان عزیز، مبنا استخراج کردن و درباره بزرگان صحبت کردن کار ساده‌ای نیست. ما نباید بزرگان را با تیر و تبر و بیل و کلنگ و همه چی مثلا یک چیزی که بشنوم بینا حمله کنیم. کلما قرأ سمعک فذره فی بقعة الامکان. حکیم مثل بو علی سینا میگه چیزی شنیدی احتمال بده که راست باشه. پس نگاه کنید دوستان عزیز، آقای اردبیلی میگه آقا فقه شیعه به منزله تعدیل فقه اهل سنت بوده. یعنی چه؟ یعنی اونا میامدن بعضی ها خیلی افراط میکردن، بعضی ها خیلی تفریط میکردن. امام صادق علیه السلام با روایت، با آیه قرآن، با اون وحی که در وجودشون بوده، مطالب را از منبع من عین صافیه، از چشمه صافیه بیان میکردن و لذا درست در میامده. لذا مرحوم آقای عبدالکریم حائری، سید عبدالکریم اردبیلی میگه آقای آغازیای عراقی، فرمایش شما درست که یک سری اصولی را اهل سنت داشتن، اما این معناش این نیست که اون اصول را ما شیعه دیگه بهش مقید نباشیم و این معناش این نیست که هر چی که بزرگان ما در زمان گذشته آوردن در حقیقت مثلا فرض میکنیم اینا از اصول اهل سنت باشه. نه خیلی، ما میتونیم اینجا بحث کنیم و در حقیقت بگیم نه، ما برای قاضی تحکیم میتونیم دلیل هایی داشته باشیم. پس یکی از کسانی که در حقیقت آمده عرض خدمت شریف با سعادت شما، یکی از مطالبی که آمده قاضی تحکیم را از اصل در حقیقت بگیم مورد خدشه و حاشیه رانده، آغازی ها می فرماید آقا افضل اینه ان نقول رأسن، از اصل بگیم لا یوجد فی شرع قاضی تحکیم. چرا؟ چون خب ایشون مراجعه کرده به مسالک الافهام، مرحوم شهید ثانی هم رحمت الله علیه فرموده بر اساس اون روایت مرسله اهل سنت ما قاضی تحکیم را حجت می دونیم، در حالی که آیت الله آقای شیخ محمد حسین، آقای شیخ محمد حسین کاشف القطاع رحمت الله علیه، متوفای 1372، که دوستان عزیز پژوهشکده دفتر تبلیغات آثار ایشون را در 25 مجلد آثار فقهیشون را چاپ کرده، در 10 مجلد آثار کلامیشون رو چاپ کرده، یا در 15 مجلد، که الان دفتر تبلیغات در کتابخانه مجموعه موسوعه این بزرگوار را آورده و جلوی من هست. من دیروز آمدم این موسوعه ایشون را قشنگ صفحه به صفحه ورق زدم و رفتم جلو، یعنی یک تورقی کردم. از جمله از قبلان ایشون تحریر المجله داره، یعنی المجلت العدلیه دولت قسطنطنیه را، دولت عثمانی را که در 200 سال پیش نوشته شده و به عنوان قانون مدنی دولت عثمانی که بعدها الان هنوز در کشورهای تا که اون زمان جز عثمانی بودند، یعنی در سوریه، در اردن، در فلسطین، در عربستان، در مصر، در عراق و در خود ترکیه، 7 کشور این مجلت العدلیه که شروح گوناگونی هم داره مثل حقوق مدنی ایران دوستان اعمال میشه، ایشون در تحریر المجله ای داره، یعنی شرح این کتاب دولت عثمانی، میگه که آقا قاضی تحکیم مثلا اصلش به قرآن برمیگرده و اصلش هم به جریان نزاع بین زن و مرد برمیگرده، که حکمی را از ناحیه مرد و حکمی را از ناحیه زن بفرستن و اینا قضاوت کنن و حکم کنن. ببینید مرحوم شیخ محمد حسین کاشف القطاع میگه ریشه قرآنی داره، پس اینطوری نیست که از اصل بیم منکرش بشیم و هیچ دلیل نداشته باشیم. به هر حال ما روایاتی هم میبینیم که علاوه بر اون آیات شریفه که مرحوم آقای آغازیا و مرحوم کنی اقامه کردن، روایاتی را هم اینا آمدن اقامه کردن، گفتن این روایات به وضوح دلالت داره بر این که قاضی تحکیم ارزشی نداره. و عرض کردم مرحوم علامه سید محمد حسین فضل الله در کتاب القضا و آیت الله سید کاظم حائری در القضا فی الفقه الاسلامی این احادیثشون را اشاره کردن. حالا من میگذارم برای جلسه بعد، همونطور که آیت الله آقای اردبیلی در کتاب فقه القضای خودشون آوردن. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.